دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دلش را برده ای، هر وقت صحبت کرده ای با دلش را برده ای، هر وقت صحبت کرده ای بانو. محمد را چنین غرق محبت کرده ای بانو. به محراب دو ابرویش تماشا کرده ای حق را، میان معبد چشمش عبادت کرده ای بانو. تو پیش از وحی ایمان داشتی، اعجاز عشقین است نماز مهر بر مهر نبوت کرده ای بانو. چه خوش فهمیده ای با باختن در عشق باید برد، چه سودی در صفای این تجارت کرده ای بانو. تو ام المؤمنینی، چون که جای کین مالت را میان مؤمنین با عشق قسمت کرده ای بانو. تمام هستی حق کوثرش سهم تو شد، زیرا تمام هستیت را نظر امت کرده ای بانو. علی بود و نبی بود و تو بودی اول این را، تو با زهرات با مولات بیعت کرده ای بانو. چه دری در دل دلدادگی دیدی که از دنیا به یک پیراهن کهنه قناعت کرده ای بانو. چه اندوهیست در کوچت، چه اندوهیست در کوچت که دیگر این محمد آن محمد نیست از وقتی که رحلت کرده ای بانو. بدان دست کریمت دارم امیدی که در محشر ببینم شاعرت را هم شفاعت کرده ای بانو. سلام میکنیم به حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین و سلام به همه شما دوستان عزیز و نازنینمون، بیننده های خوب و گرانقدرمون، شنونده های دوست داشتنیمون. سال روز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا رو به همه تون تسلیت میگم. انشالله هممون مشمول نگاه مادرانه اون حضرت بشیم انشاءالله. و همینطور گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد رو و همینطور ایام ارتحال امام راحل عظیم الشأنمون رو. خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز حاجای فرحزاد اینجا هستن که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران، بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان، خصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن. سلام ویژه عرض میکنیم و قبولی طاعات و عبادات رو از خدای متعال آرزو مندیم. سال روز رحلت جانگداز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو و رحلت امام رحمت الله علیه و همچنین یاد و خاطره شهدای 15 خرداد و گرامی می‌داریم. انشالله عزیزان هر کجا هستن زیر سایه پیغمبر و اهل بیت باشن و انشالله بعد از تلاوت قرآن ما برای این ام المؤمنین عرایضی داریم که خدمت بیننده ها انشالله عرض میکنیم، حتما گوش بدن
انشالله. و الحمدلله جای فرستاد در این سالها به برکت حضور شما و توجه شما و عنایت خود حضرات معصومین، خانواده بزرگ و خوب سمت خدا یک حساسیتی ویژه نسبت به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها پیدا کردن و این رو به فال نیک میگیریم و واقعا امیدمون به شفاعت ایشون هست و انشالله اون نگاه مادرانشون خیلی خوب زیارتون قبول بشه انشالله.
سلامت باشید.
شما رو زیارت کردیم شب جمعه از کربلای معلم، خیالمون راحت بود ما و همه دوستانمون که نائب زیاره و دعاگوی همه هستید. انشالله مکرر قسمت شون
انشالله.
خب چی برامون آوردید امروز جای فرحزاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که به بیننده های عزیز قول دادیم که در ماه مبارک رمضان بحث وسواس و مسائل اصلی و اصولی وسواس رو بیان کنیم که انشالله این مرض ریشه کن بشه انشالله. در جامعه ما انشالله من خدمت های رکنی عزیز عرض کردم کربلا که دو شب مشرف بودیم دستم رو انداختم به شبکه ذریع امام حسین و حضرت ابوالفضل علیه السلام برای همه خصوصا وسواسا دعای ویژه کردیم
به خدا خیر
که ما معتقدیم عنایت باید بشه واقعا. حالا عرض میکنیم یکی از راه‌های درمان اونا که شدیدن واقعا دعا توسل باید کمک بشه و الا خیلی موقع ما از پس شیطان
بر نمیاد.
دعایی هم زیاد باش بر میریم قوی تر میشه ما هم لجبازی بیشتر. مثلا اینه که واقعا براشون دعا کردیم به تعبیر بنده 80% درست شده، یه 20% هم اونا یه تلاش بکنن تقلا بکنن،
یه اراده میخواد، یه عزم جدی میخواد،
چیزایی که ما میگیم گوش بدن. مشکل بزرگ وسواس اینه که حرف صحیح عقلا فقها بزرگان اینا رو گوش نمیدن. اگه گوش بدن من قول میدم یه روزه خوب میشن.
و اصلا جو ماه رمضان ماه تمرین اراده
است. اراده است. شیطان دیگه در قل و زنجیره دیگه ان شاء الله قشنگ، یعنی کاربردش کمه، وقت خوبیه برای مبارزه با خیالات و دام وسواسی.
خیلی خوب.
عرضم به حضور شما من خیلی فشرده جلسه قبل رو عرض بکنم. جلسه قبل ممکنه بعضی عزیزان نشینده باشن، خطرات جدی وسواسی رو عرض کردیم که واقعا وسواس رو به عنوان یک ناهنجاری، یک گناه شرعی، عقلی، عرفی، حالا ببینید یک بار کسی تکرار بکنه نمیگیم وسواس، ولی کسی که در طول ماه و سال حالا یا در نمادش، قرائتش، شستشویش، هر چی تکرار میکنین یه وسواس جدیه، باید این رو گناه تلقی بکنه. واقعا خطرش جدیه، واقعا زندگیش مختل میشه، فکرش مختل میشه، بدعت در دین ایجاد میشه، دیگران از ما الگوی بدی میگیرن. وسواس از مرضهای مصریه، به بچه‌های ما، به اطرافیای ما سرایت میکنه،
هم مصریه نسبت به دیگران و هم برای خودمون خطرناکه، چون پیشرفت میکنه، یه جا نمیمونه
احسن. یعنی گام به گام هم زیاد میشه،
زیاد میشه.
و هم این که اصلا آرامش و خوشی و نشاط و شادابی رو از انسان میگیره، یعنی واقعا فساد روح، فساد جسم، فساد دین، فساد دنیا، خسرت دنیا و الاخره، ذالکه هو الخسران. یک مصداق واقعیش، من حالا نمونه های هفته قبل گفتم، دو نمونه خیلی کوتاه عرض بکنم. یک خانومی در حج تمتع، بعد از حج تمتع ما مدینه بودیم، به من رسید بس. گریه میکرد مثل ابر بهار. گفت آقا من در طوافم شک کردم که مثلا در طوافم شونم رو برگردوندم، وسواس بود دیگه، یا این که مثلا یک طواف کم کردم مثلا هفت شد،
هفت شده
مثلا شده. حالا با از شوهرم فاصله گرفتم، میگم شوهرم بر من حرام شده، حج من قبول نیست. ببین این چه اعصاب خرد کنیه، یعنی این اصلا خانومی که شک در طوافش کرده، که حالا ما میگیم اصولی که بعد از فراغ از عمل اصلا شک باطله، اصولی است که میگه اصلا نباید اعتنا، اصلا توجه هم نباید،
تموم شده دیگه،
تموم شده داره بله. اصلا یعنی چه، این شیطانه دیگه. آقا این گریه میکرد، هم حجش باطله هم شوهرم بر من حرامه. خب ببین واقعا من دو سه تا من گفتم نه اصلا، مثل که آب رو آتش بریزی راحت شد. گفت خدا خیرت بده، حالا ببین شوهرش، بچه‌ها چی بهشون می‌گذره. خب می‌خوام بگم که اینو جدی بگیریم. یک آقای بسیار محترمی که آمده بود در مدینه، من یهو دیدم که در مکه ایشون نبود ولی تو مدینه هست، یعنی هم قبل از مکه مدینه بودم بعد از مکه. یه کمی حساس شدم، گفتم چرا ایشون
کجا بود،
کجا بود داره. به یکی از اطرافیای ایشون گفتم چطور ایشون به اصطلاح حج تمتع، البته حج تمتع واجبش حتما رفته بوده قاعدتا، نیومد. گفت آقا ایشون وسواسه، میگه مسجد الحرام اینا نجسه، احتیاط میکنه.
ای بابا
خیلی عجیبه، 50 روز در مدینه موند ایام حج به خاطر وسواسی. ببین چقدر آدم از خیرات و از خوبی ها محروم میشه. اینه که واقعا من خواهش دارم مریضی وسواسی ولو کمشو، خطر
از کم شروع میشه،
از کم شروع میشه. بله. اینو جدی بگیریم. حتی اونایی هم که تو وسواس خانمان اینو مسائل ما رو قشنگ گوش بدن، پیشگیری میشه که انشالله این مرض ریشه کم بشه انشالله.
و این بیتوجهی نسبت به نکاتی که آقای فرهزاد میگن قطعا بیمبالاتی نسبت به طهارت و اینها نیست.
نه قطعا اینطور نیست. نه اکثرا مسائل بلد نیستن، یا مسائل رو بهشون بدجور تفهیم کردن، یا میگم به دلمون نمیچسبه، نمیدونم به دلم نچسبیده و امثال نمیده. شیطان بله. خلاصه بازیشون میده.
بله.
در این هفته و هفته های آینده حدود 20 تا اصل، یعنی اصلی که از قرآن و روایات معتبر فقهای ما رو اون اصول فتوا میدن و نظر میدن و حکم شرعی اعلام میکنن، اصولی که اگر کسی این اصول رو قشنگ گوش بده و پیاده بکنه واقعا از وسواس، از قطار وسواسی پیاده میشه.
به به، خیلی خوب،
خیلی اصل قشنگی. واقعا دین ما خیلی دین قرص و محکم و عقل و عرف و اخلاق و وجدان و فطرت، با همه فطرت ها سازه
و سهل
و سهل. آره. هم اتفاقا بحث امروز ما در باره سهله.
خیلی.
یکی از اون مثلا اصل طهارت که همه چیز پاکه الا 12 چیز، و نجاست هم باید یقین بکنی، یعنی قسم روش بخوری. این خودش یه اصلیه در برای اصلان. اصل حلیت، همه چیز حلاله، یعنی اصل برای این نیست که همه چیز نجسه، اصل نیست برای این که همه چیز حرامه.
حرامه،
همه چیز حلاله مگر موارد خاصی که بهش گفتن حرامه. اصل مثلا استصحاب، لا تنقض الیقین بشک، هر چیزی که یقین داری با شک به هم نمیخوره. من وضو گرفتم شک دارم باطل شده یا نه، نه با تو یقین نکردم باطل نشده. این خودش یه اصولی. اصلی که امروز میخوایم مطرح بکنیم اصل سهولت و آسانگیریه. اصلا دین ما دین سهله، سمح آسانه. حالا من این اصول رو تقریبا قاطی میکنم، اصل عدم عسر و حرج و اصل آسانگیری. هم آیات متعدد داریم، هم روایات فراوان داریم، هم سیره پیغمبر و اهل بیت بوده و سیره علما بزرگان، که اصل یسر و آسانگیری و عدم حرج و سختگیری. که دین ما، مکتب ما در هیچ موضوعی اگر به اوس، به سختیری، به حرج برسه اون حکم عوض میشه. خب یکیش از حالا از همین آیاتی که درباره همین روزه هم هست، خدای مهربان وقتی که میگه کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده، پشت سرش میگه که ولی کسانی که مسافرن، کسانی که مریضن، کسانی که طاقت ندارن، بچه‌های تازه به تکلیف رسیده که توان واقعا ندارن، مشقت ندارن، نگیرن. پیر مرد، پیر زنی که مشقت و طاقت فرساست، نگیرن. زنهایی که حامله هستن، بچه دارن، بچه شیر باید بدن، براشون سخته یا برای بچه سخته، برای
هم نگیرن.
نگیرن. همش ببین جلو همش عسر و حرج رو میگیره. میگه مسافر براش سخته، نگیره. خب میفرماد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. و باز ببینید به قول ما شیرفهم کرده، یعنی هی تکرار کرده، ولی هم یرید الله بکم الیسر کافی بود. میگه خدا نمیخواد به شما سختی بده، رنج بده، مشقت بده، زحمت، ولی خدا میگفت مسافران بگیرن، مریضان بگیرن، پیرمردان بگیرن. اصلا روزه رو یک ماه کرده، میگفت نه 6 ماه بگیرید، یک سال بگیرید. دین ما دین سهله و سمحه است، دین سخت نیست. مریضایی که خوف ضرر دارن، احتمال ضرر میده، ضرر عقلایی عرفی، میگه نگیره، هیچ اشکالی نداره، یعنی نگیره، واقعا نگیره، نباید بگیره. یا مثلا اوائل روزه 23 ساعت بود، یعنی از مغرب تا مغرب بود، یعنی فقط حق افطار خوردن داشتن. بعد خدای مهربان دیدن که برای بعضی مشقت داره، سخته، یا مثلا یک ماه از همسر و خانوادهشون باید فاصله بگیرن، خدا گفت حالا که سخته بر شما، مشکله، من از اذان مغرب تا اذان شب رو روزه گرفتن لازم نیست، فقط روز باید روزه بگیرین. یعنی میخوام بگم
سبک‌تر شد در واقع این تکلیف.
یعنی هر کجا احکام به عوص، به حرج، به مشقت، به زحمتی که سنگینه، طاقت فرساست، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، سوره آخر سوره مبارکه بر خدا، چیزی که به ما طاقت ندارین به ما تحمیل نکن و نمی کنم خدای متعال. این اصل آسانگیری در احکامه که مرحوم مقدس اردبیلی که محقق اردبیلی در واقع بوده و از فقهای بزرگ شیعه است، در جاجای کتاب فقهیشون از این اصل زیاد استفاده کرده که میگه این حکم چون به خاطر اینکه فشار داره، سنگینی داره، طبق اینکه دین ما دین آسانیه، سهلیه، پیغمبر ما بیان نورانی دارن، فرمودن انی ما بعثتو علل به رهبانیت شاقه ولکن بالحنیفیت سهلت سمن. یعنی من بر یک دین رهبانیتی که مشقت داشته باشه،
ریاضت داشته باشه
فشار داشته باشه، خب پیغمبر ما میتونست مثلا 100 رکعت نماز واجب بکنه، 51 رکعت بود، 17 دقیقه 17 رکعت نماز واجب کرده. ما رمضان یک ماه روزه میگیرید، 11 ماه آزادی. واقعا فرمود من بر دین مشقت زا و سختی و فشار مبعوث نشدم، بر یک دین سهل و روان و آسان. سهله سمهم به معنی سهل و آسانه، به معنی دین سهل و آسان من مبعوث شدم. دوست دارم آسان باش، سخت نگیریم. خدا آدمای سختگیر رو دوست نداره، خدا آدمای آسانگیر رو دوست داره. خودش هم همین جوره، یعنی خدا همین جوره. مثل اینکه میگیم خدا جمیل زیبایی رو دوست داره، خدا نظیف پاک پاک پاکی‌ها رو دوست داره،
بله.
ناپاکی‌ها رو دوست نداره. ولذا تو روایت هم داریم ان الله یحب سهلت سهلت طلیق، از پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم. ان شاء الله روایت کوتاه رو زیرنویس میکنم و تو کانالم میذارم ان شاء الله. ان الله یحب سهلت طلیق، یعنی خدا افرادی که آسان میگیرن، به خودشون به دیگران سخت نمیگیرن،
دوستشون داره
و روان،
بله.
اینا رو خدا محبوب خدا هستن. قطعا افراد وسواسی به خودشون و به دیگران سخت میگیرن، هی آب بکش، هی تکرار بکن، هی نشد نیت رو تکرار میکنه، ذکر رو تکرار میکنه، طهارت نجاست شستشو رو تکرار میکنه. نه، خدا میگه من سهل و آسان گرفتم. ان الله یحب سهل طلیق، آدمایی که آسان میگیرن، روان میگیرن، سخت نمیگیرن، خدا اینا رو دوست داره. پیغمبر ما فرمودن که اتدرون علی من حرمت النار. بعضی موقع ابتداءن یه چیزی رو بیان میکنه، این موقع به نفع سوال که بیشتر
توجه
در نفوس باشه. فرمودن میدونید آتش جهنم بر چه کسانی حرامه؟ کیا؟ که اصلا جهنم نمیذارن. یا خیلی یه نفر گفت من اصلا جهنم نمیرم. گفتن چطور اینقدر قرصو؟ گفت من که نمیرم، من میبرم میندازم. خضوع و فقلو
میبرن
خیلی ها رو میبرن، ولی بعضی ها بخوام برن نمیذارن برن. یعنی آتش جهنم بر اینا حرامه. کیا هستن؟
کیا؟
گفتن نمیدونیم یا رسول الله، خودتون بفهم. دو کلمه است، علل حین لین، حین با های دو چشم، علل حین لین. حین یعنی کسی که آسان میگیره، لین کسی که نرمه، منعطف، ملایمه، آبکیه، نرم خویه، ملایمه، تند و تیز و غلیظ و شدید و باید و چنین و چنان بگیره.
خیلی خشک نیست،
منعطفه. حین لین واقعا دو کسی که آسانگیره بر خود و بر دیگران و نرم و لینه، محال از آتش جهنم رو بسوزونه. دو کلمه است.
بله.
حین آدمای
وسواس،
آره، به خودشون به دیگران. حافظ یک غزل خیلی زیبایی داره، میگه دوش با من گفت کاردان تیزهوش، و از شما پنهان نشاید که از سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوش. سخت بگیری خدا هم به سخت میگیره ها، باید جواب بدی. چرا اینقدر آب میریزی؟ چرا اینقدر وضو رو تکرار میکنی؟ چرا اینقدر خدا میگه من حرام کردم، دوست ندارم، نمیخوام. آسان بگیر. خدا میگه من آسان گرفتم، تو هم آسان بگیر. حین حالا در مسائل احکام هم هست، در همه مسائل هم هست. افرادی که تو ماه رمضان غیر ماه به زیر مجموعهشون سخت میگیرن، مورو از ماس بیرون میکشن، ساعت کار زیاد میکنن، در برخوردها معاشرت ها سخت میگیرن، مثلا یک جهاز میخواد تهیه بکنه اینقدر بار سنگین برای خودش میبنده، خونه میخواد بسازه، دکور و تشریفات. در مسائلی که گفتن سخت نباید بگیریم، نباید سخت بگیریم، آسان بگیریم.
حالا وقتی به خودمون سخت میگیریم باش، اشکال نداره که اونم نباید باشه طبق فرمان شما، ولی بقیه رو هم اذیت میکنیم.
بله. مثلا یه آدم وسواسی قرنطینه درست میکنه، دست نزن، پا نزن، نرو، نیا،
چقدر بچه‌هاش
خیلی اذیت میشن. بله. خیلی آره. حین لین هم یه کسی که نرم ملایمه. باز یک روایت زیبا از پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن حضرت ان الله لم یبعثنی مؤنتا ولا متعنتا، با عین ان الله لم یبعثنی مؤنتا ولا متعنتا و انما بعثنی معلما میسرا. خدای مهربان من نفرستاده که پیغمبر سختگیری باشم، سخت نمیگیرم. پیغمبر اصلا رنج امت براش سنگین بوده، سخت بوده. منو خدا نفرستاده سخت بگیرم در احکام، در دین، در آیینی که آوردم سختگیر نیستم. متعنت یعنی طرف رو هم به زحمت بندازی، ایراد بیجا بگیری. مثلا یک معلمیه که خیلی سخت میگیره، باید همه اینا رو حفظ بکنی، چنین به خاطر نیم نمره طرفو میندازه. حالا وقت امتحانا هم خدا ان شاءالله همه عزیزانی که امتحان دارن، کنکور دارن، موفقشون کنه، کمکشون کنه، یاریشون کنه، براشون دعا میکنیم. ولی معلمهایی که سخت میگیرن به خودشون، به بچه‌ها، به دیگران، خدا دوست نداره. پیغمبر خدا میفرماد من معلم سختگیری نیستم، معلم بهانگی. متعنت سخت‌تره، بهانه، دنبال یه بهانه میگرده که طرفو رفوزه کنه، طرفو تجدید بکنه.
خیلی بده،
خیلی بده.
اصلا همینجوری نگاه میکنه به همه چی اینجوری.
آره،
نگاه
یک
میکنه.
آقای میگه ما معدبیری داشتیم، میگه من نمره 20 تا حالا به کسی ندادم،
افتخارم میکنن.
به یک رفیقی داریم خیلی درنگه، گفت من باید، گفت اگر میخوای 20 بت بدن تمام این تاریخو باید عین عبارتو حفظ کنم. گفت حفظ کردم، اومدم جلو بچا جواب دادم. گفت عصبانی شد، گفت من تا حالا 20 به کسی ندادم ولی مجبورم کدی بدم. خب این چه معلمیه، چه دبیری آخه؟ چرا باید سختگیر باشیم که اصلا آرش میشه؟ ما باید افتخار کنیم، روش بدیم به اینا، نمره بالاتر بدیم، بیاریمشون. ما نمیگیم کسی که 4 و 5 1 شده 10 بده، ولی کسی که 9 نیم شده 10 بده، اب نداره، گردن من گناه داره، گردن من. یعنی مراعات بکنیم، مدارا بکنیم یک کمی. یه کسی که با نیم نمره گاهی رفوزه میشه، تجدید میشه، خانوادهش به هم میخورن، آبروش میره.
اگر جا داره و حقی هم ضایع نمیشه، این کارو بکنه.
آره، یه جاهایی که واقعا طرف حالا بقیه کاراش خوبه، برنامه دیگه‌اش خوبه، میشه جبران کرد، میشه تدارک کرد، میشه. نمیخوام هر جمعه ما قبول نداریم.
بله.
ولی سختگیری، به فطرتت مراجعه کن، به عقل و وجدانت مراجعه کن.
جا داره یا نداره دیگه.
نداره. آره. بله. خدا من نفرستاده مؤنث یا متعنث، سختگیر، بهانه جو، بهانه ستیز باشم. و انما بعثنی معلما میسرا، من پیغمبر میسرم، یعنی آسانگیرم، سختگیر نیستم، آسان میگیرم. پس دین پیغمبر ما یه دین آسانیه، سختگیری نیست. هر کجا به عسر، به حرج، مشقت، سختی، زحمت، یک مقدار زحمت فوق‌العاده باشه، این حکم عوض میشه. مثلا این جمله در آیات قرآن تکرار شده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدای متهم در سوره حج هست، آیه 71، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا در دین حرج و مشقت برای شما قرار نداده. یعنی این قاعده عدم عسر و حرج، هر کجا به زحمت افتادی، دیدی که داری تکرارش، زحمت و فشار روحی، ول کن، اونجا وظیفه نیست، تکلیف نیست. حرج یعنی این که تو ما رو تکلیف بکنه به چیزی که طاقت ندارید، عاجزید، توانشو ندارید. مثلا خیلی جالبه، آیات قرآن یا در بعضی روایات اصول کلی رو بیان میکنن، فرمود دیگه شما رو اون اصل کلی همه قانون ها رو میتونید خودتون هم پیاده بکنید. وقت ذیل همین آیه روایته که یک کسی که مثلا زخمی بدنش خورده، مثلا ناخنش شکسته یا ناخنش از بین رفته، باند پیچی کرده، دوا روش گذاشته، خب این نمیتونه هر دفعه باز بکنه. یا کسی که مثلا گچ گرفتن براش، خب این باید به جای وضو غسل جبیره انجام بده، یعنی تیمم بکنه به اصطلاح، یا اگر کمه روشو طبق دستوری که به اصطلاح در رساله بیان شده وضو جبیره، غسل جبیره بگیره. حضرت هم دیدن خب این که نمیتونه وضو بگیره، تا تعرف و هازا و اشباهو من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. هیچ وقت خدا سختگیر نیست که بگی باید همه این باندا رو باز بکنید، نمیدونم چیکار بکنید، آب هم یا ضرر داره، اینا خلافه. یا مثلا سوره مائده آیه 6 راجع به تیممه، خدای مهربان میفرماید که فئن لم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. هر کجا دیدید که آب وجود نداره یا به دست آوردنش مشقت شدید داره یا آب ضرر داره، غسل تبدیل به تیمم میشه یا وقت نیست.
بله.
الان بلند شدی آفتاب میخواد بزنه، مواردی که گفتم باید تیمم کنی. چه خدای خوبی داریم واقعا. اینجا میگه برو به جای تیمم، هم 10 ثانیه 20 ثانیه وقت میبره، دستتو میزنی. حالا بعضی چقدر آدم ها رو تیمم باز وسواس داره،
باز دوباره اونجا آره.
آب، خاک یا سنگ، خاک یا سنگ میزنی به پیشانی و رو ابروها میکشی و بعد دست راست و دست چپ با دست
تمام.
یعنی خیلی راحت. خیال چه بسا همین از همه بیشتر قبول بشه. خیلی جالب، حالا اینم ایام رحلت امامم هست، یکی از شاگردا امام نقل کردن که امام فرمودن اون روز صبحی که 42 خرداد 42 به اسلام ما رو از قوم آمدن بردن، سحر آمدن ما رو بردن برای اینکه مردم متوجه نشن مانع بشن. خب یه ماشین ارتشی بود، جیپ ارتشی بود، سرهنگ و سرباز و مامور آمدن ما رو بردن، من تنها آوردن. خب آوردن بین راه، موقع اذان صبح شد، جاده قم و تهران جاده قدیم، گفتم آقا به من 2 دقیقه مهلت بدید من بیام پایین از ماشین
نماز بخونم.
گفتم میترسیم یه وقت همین مکس بکنیم، وقت مردم خبردار شدن. میترسیدم بیچاره، من نمیترسیدم، اونا میترسیدن. گفتم آخه اینجا آب که نیست، به اصطلاح شما ما رو از خواب بلند کردید آوردید اینا. هر چی خواهش کردیم دارم نه. گفتم باید همین تو ماشین نماز بخونید. خب تو ماشینم که خاک، همون یه ذره خاکی که کف ماشین بود تعمم کردیم. میدونید قبله رو به جنوب در ایران.
بله.
خب از قم هم که میایم به تهران پشت به قبله است. ما نشسته تو ماشین ارتشی پشت به قبله با این تیمم
نماز خوندیم.
خدا از ما همینه میخواد. خدا رو چه دیدی وقت همین نماز از همین که مثلا شاید به دل ما نچسبیده، مثلا مثلا میگم ما که از دل امام خبر ندیم، یه وقت نیاز ما بیشتر قبول شد. چه میدونی چه بسا فراوان اونها عبادتایی که به دل ما اصلا نچسبیده قبول بشه، و اونی که فکر میکنیم خیلی سجاده آب کشیدیم، خیلی آب ریختیم، خیلی اصلا اون قبول نیست.
نقل میکنن یه وقتی یک کسی نماز با حالی خون، گفت خیلی هم به من چسبید، نماز که تموم شد چند ساعت بعد یادش افتاد که وضو نداشته،
شیطان دیگه دخالت نکرد. خب در همین آیه تیمم خدای متعال میفرماید و اگر آب پیدا نکردید با خاک تمیز پاک تیمم بکنید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا حرج در دین برای شما سختی و ناگواری قرار نداده. اصلا حرج، ببینید یک کسی بود به نام معاذ، آدم حسابیان، آدم خوبی نبوده. این آدمایی که خیلی دیگه دین رو سخت میگیرن، حضرت او رو فرستادن برای یمن، به او و یکی دیگه که حالا اسمش رو نمیدونم کی بوده فرمودن یسرا ولا تو اسرا، سخت نگیرید و آسان بگیرید، به مخصوصا کسانی که تازه مسلمانن. حتی آیت الله بجد نقل کردن که در هند یک عالمی رفته بود، اسلام رو عرضه کرده بود به بعضی که میخواستن مسلمان بشن، دیده بودن که آقا 5 تا نماز مشقت داره. گفتن ما 5 تا نمیتونیم. گفتو خب مثلا نماز صبح بخونید. یک ما دو ما نماز صبح بخونه. بعد گفتو خیلی چیز خوبی، زورم بخونید.
اینجا قدم به قدم.
قدم به قدم. خود پیغمبر ما هم واقعا اسلام قدم به قدم بوده دیگه، از روز اول که همه، اول میگه که مثلا شراب اگه نخورید بهتره، بعد میگه که نه ضررش بیشتره، بعد میگه نمیدونم اگه بخورید چه، بعد آخر سر میگه تازیانه هم داره و نهی شدید. یعنی تدریجی ان هازدین متینون فاوغلو فیه برفقنده، باید دیدیم که این دین محکم و متین، خیلی با مدارا با نرمی، یا بچه‌هایی که می‌خوایم وارد دین بکنیم از اول ببینه که مادر پدر وسواسیان یا همش تو وسواسیان یا همش تو حمامم هم، یا غسل یا وضو یا تکرار، میگه اصلا من دینو نمی‌خوام. ما واقعا باعث دین زدگی، دین گریزی مردم میشیم. وسواسی ها اینطوری هم واقعا مردم بچه‌ها رو زده می‌کنن. از مذهبی‌ها توقع بیشتری هست. قرز این معاذ نماز جماعت شروع کرد، سوره بقره خون، ای داد و بیداد. سوره بقره چند جزه؟ نم 30-40 صفحه است بکنم.
بله.
خب بعد از هم باید یک سوره کامل بخونی.
بله.
خب میشه آدم قل هو الله بخونه، میشه اعتنا بخونه. آقا مردم خسته شدن یا افتادن یا خوابشون بود، خب باید تا آخر بعضیا با زحمت. اینقدر پیغمبر خدا ناراحت شدن، حضرت فرمودن که سلو به هم صلات از اف هم ولا تکون و فتانی، تو نهج البلاغه هم از حضرت همین تعبیر آمده.
بله.
فرمودن امام جماعت سعی بکنه مراعات ضعیفترین مأمون رو بکنه، یعنی اون مأمونی که مریض پیره توان نداره چقدر میتونه نماز بخونه، مثلا یه رکعت نماز یک دقیقه، مراعات اونو بکنه، گوش نده به 99 نفری که میگن ما سرحالیم، آقا طولش بده به بعضیا، آقا سخنرانی طول بده، آقا نه، اونی که ضعیف مراعات ضعیفا رو بکنه. سلو به هم صلات از افهم ولا تکون و فتانین، یعنی مردم رو به فتنه نندازید. بعضی امام جماعت ها، عذر میخوام من از همه امام جماعت ها، یه امام جماعتی از دوستان در اصفهان میگفت من نماز ظهر که میخونم به مردم میگم ای یوحنا زود برید خونه هاتون سمت خدا شروع میشه، برید گوش بدید دیگه، جای منبر ما سمت خدا رو گوش بدید. خیلی هم به ما محبت داره، خداشون کنه. نماز جماعت کوتاه و مختصر، سخنرانی ها کوتاه و مختصر، دعا به اسلام مراسم کوتاه و مختصر. واقعا ببینید این در خطبه سفینه الباره، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقصر الناس خطبتن و اخف الناس صلاتن فی تمامه. نماز جماعت پیغمبر فقط انجام واجبات کوتاه بوده. تو روایت داریم که مستحب 6 تا تکبیر الله اکبر بگی، امام جماعت لازم نیست بگه، اجزعت که تکبیرتون واحده، مگر اینکه همه مأمون دوست دارن که آقا نماز طولانی مثلا، و الا میگه تکبیر واحده کافیه. مخصوصا موقع افطار، خب خیلی روزن 17 ساعت روزه گرفتن، بعضی کشورها 21 ساعت روزن، خب چرا اینقدر طولش میدی؟ پیغمبر ما نماز جماعتشون مختصر و کوتاه بوده، سخنرانیشون نمیگه قصیر بوده، اقصر
کوتاه‌ترین.
پیغمبر میگن یک طلبه نیم ساعت صحبت کرد، کاغذ نوشتن که وقت تمام، کاغذ دوم سوم گفت بی خود به من کاغذ ننویسید، من تا 2:30 شب مطالعه کردم تا همش نگم که دارم. اگه اینطور باشه پیغمبر علم کل عقل کل میلیارد ساعت میتونه صحبت بکنه، هر چقدر عقل کاملتر حرف کمتر، کلمات قصار نه، اذا تم العقل نقصل
کلام،
یعنی گزیدگویی میشه، جمع و جورتر میشه، محتوا کیف، ولی کوتاه‌تر میشه، پر حرفی. آقا دعای کمل، دعاها میشه نیم ساعت خون، یک ربع میشه خون، یک ساعت و نیم طول میدن، زوار معطل میکنن، هتل‌ها شام رو تعطیل میکنن، بچه کوچیک اومده از غروب منتظره. بیایم واقعا دین رو سخت نکنیم بر من،
ان شاء الله
سخت نکنیم. حالا بحثایی که مونده ان شاء الله هفته آینده، چون بعد از تلاوت قرآن درباره حضرت خدیجه علیها السلام میخوایم مادر ماست، درباره مادرمون صحبت کنیم
ان شاء الله تعالی. خیلی خوب، ما هم دوستانمون زحمت میکشن، مطالب وسواس رو در یک کانال مجزایی قرار دادن برای استفاده بیشتر دوستان عزیزمون، و تفصیل مباحث رو در واقع و همینطور برگزیده تفسیر 30 جزء قرآن کریم رو در ماه مبارک رمضان شما میتونید در کانال ما دنبال بکنید، و همینطور مباحث یاد مرگ حاجای عالی رو و احادیث و روایات و اشعاری که در برنامه گهگاه خونده میشه به کانال ما میتونید سر بزنید و از مطالب مفیدش استفاده بکنید. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. در بهار قرآن نشستن سر سفره قرآن یک صفای دیگه‌ای داره، و در واقع بهار است و هنگام گل چیدن. من امروز دوستان عزیزمون صفحه 195 رو از جزء 10 قرآن کریم آیاتی از سوره مبارکه توبه رو تلاوت خواهند کرد. ان شاء الله برمیگردیم، اشاره قرآنی و ادامه فرمایشات حاجی فرحزاد. لحظات زندگیمون در این ایام ضیافت با شکوه الهی منور به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه ان شاء الله. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فرجهم خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما از لطف و محبتتون صمیمانه سپاسگزارم چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو در سال روز رحلت جانگداز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هدیه بکنیم به روح این مادر بزرگوار که کلی حق به گردنمون دارن و همینطور گرامی بداریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی شهدای 15 خرداد و شهدای دفاع مقدس رو و یاد و خاطره امام راحل عظیم و شأنمون رو خیلی خوب حاضر فرهاد از فضیلت ذکر صلوات بفرمایید و بعد هم اشاره قرآنی این جزء
بله باستاب ذکر صلوات در عالم بعد خیلی روشن میشه پیغمبر عظیم و شأن علیه و آله السلام فرمودن که زیاد بر من صلوات بفرستید و این صلات علیه نورون فل قبر و نورون علی الصراط و نورون فل جنه طبق روایات و آیات قرآن هر کس نور داشته باشه تو اون عالم تو آتش جهنم نمیفته
بله.
من کان معه نورون لم یدخل النار فرمود ذکر صلوات باعث میشه عالم برزخ انسان نورانی بشه عالم قیامت عبور از پل صراط نور پیدا کنه تو آتش نیفته و در بهشت هم نورانی خواهد بود انشالله دل و جانمون رو جلا بدیم نورانی کنیم با صلوات زیاد مخصوصا هدیه به حضرت خدیجه بیننده حداقل 100 تا صلوات خواهش داریم به مادرمون که دل پیغمبر دل فاطمه زهرا خوشحال بشه هدیه کنیم به حضرت خدیجه
و آل محمد خیلی خوب انشالله لحظات زندگیمون منور به نور پیامبر و حضرت خدیجه و اهل بیت علیهم السلام باشند خیلی خوب از این سوره توبه و جزء ده قرآن کریم
آیه 51 این سوره خدای مهربان میفرماید قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون آیه کوتاهی ولی خیلی پرمعناست تقدیرات ما یه بار دیگه هم عرض کردیم دو نوع تقدیر یک تقدیری است که با عمل و اختیار خودمون یه کارایی میکنیم که باید کار خوب بکنیم کار بد کردیم توبه کنیم استغفار بکنیم ولی بخش اعظمی از تقدیرات کاری اصلا به افعال و اعمال ما نداره خدا ما رو مرد خلق کرده زن خلق کرده سفید سیاه قد کوتاه قد بلند خیلی چیزایی که اصلا هیچ دخالت اعمال ما درش نیست
بله.
تقدیراتی که دست ما نیست این آیه اشاره به اون تقدیرات تقدیراتی که دست بشر نیست و زیاد هم هست ای پیغمبر بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا یک حوادث تلخیه که باستاب اعمال ماست ما باید توبه و استغفار یک حوادثیه که امتحانه بلای آسمانیه میخواد ما رو امتحان بکنه مثل انبیا اولیا، هیچ گناه و معصیت هم نداشتن، بچه معصوم نابالغ گناهی نداره، اما گرفتار پیش آمد، حوادث تلخ ممکنه پیش بیاد. به ما هیچ چیزی اصابت نمیکنه، نمیرسه الا خدا، اونی که خدا برای ما نوشته. ولی خدا لعنا به نفع ما نوشته، نه بر علیه ما. این آرامش به انسان میده، توش خیره، توش برکته، توش صلاح، مصلحت، تربیت، پرورش، رشد.
و چقدر امید در این آیه نهفته.
خیلی خیلی، یعنی کسی باور بکنه که هر چی که از طرف خدا میاد جز قشنگی زیبایی چیز دیگه نیست. المحمود فی کل فعال، لن هرگز نمیرسد به ما اونی که مگر خدا نوشته و به نفع ما نوشته. هو مولانا، او هم مولا و سرپرست ماست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین هم توکل و اعتمادشون به خدای متعال باشه.
بسیار خوب، انشالله هممون اهل توکل باشیم و اهل ایمان. خیلی خوب، نماز روزه هاتون قبول باشه انشالله. بخش دوم گفتگومون با حاجی فرحزاد اختصاص داره به این ایام، ایام رحلت حضرت خدیجه کبرا و همینطور ولادت امام حسن مجتبی رو هم در پیش داریم. حاجی فرحزاد خدمت شما.
خب هر دو این بزرگوار ما مصریم که انشالله عزیزان یک حرکت دست جمعی، به حمد الله این حرکت ایجاد شده،
الحمدلله،
که مجالس بیشتر شده، با شکوه‌تر شده. من خواهش دارم از هیئت‌ها، جلسات قرائت قرآن، رسانه، افرادی که تو فضاهای مجازی میتونن کار فرهنگی بکنن، هر کجا یک حرکت و یک جهش فوق‌العاده‌ای برای احیای ام المؤمنین مادر ماست، حضرت خدیجه کبرا، یعنی حق کسی که همه هستیشو در راه دین فدا کرده، افتخار پیغمبر ماست. این تعبیری است که پیغمبر ما وقتی که خدا امر کرد 40 روز فاصله بگیرن از حضرت خدیجه برای اینکه نور حضرت زهرا در وجودشون ایجاد بشه، خب 40 روز روزا روزه میگرفتن، شبم خونه حضرت ابوطالب مأمور بودن برن به عبادت بایستن. به عمار پیغام دادن به حضرت خدیجه بگو که این فاصله گرفتن من از شما نه به خاطر پیش آمد ناگواریه. آقای شریعتی عزیز، این تعبیر تعبیر خیلی عجیبیه. کلمه عشق تو قرآن نیومده، تو روایات اومده ولی خیلی کم،
کم اومده بره.
تو نهج البلاغه است، تو اصول کافی هست، کم ولی خیلی کم. در قرآن اشد حبن تعبیر شده. یکی از مواردی که عشق اومده عاشق بودن پیغمبر با حضرت خدیجه است. که پیغمبر ما تو روایت داریم که وقتی که می‌خواستن خطبه عقد رو بخونن، الحمدلله حمد و ستایش خدا کردن، و زوجنی به خدیجه و کنت لها عاشقا.
ای جانم چه خوب.
پیغمبری که قلب سلیمه، قلب سلیم تو روایت داریم اون کسی داره که جز خدا در قلبش کسی دیگه نیست، مثل حضرت ابراهیم خلیل. خب پس حضرت خدیجه کیه تو قلب پیغمبر؟ حضرت خدیجه همه وجودش خدایی شده، یعنی همش بوی خدا میده. کسی میتونه تو دل پیغمبر، اعماق دل پیغمبر جا پیدا کنه که اونم خدایی شده باشه؟ گفت این محبت از محبت‌ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. چون حضرت خدیجه همه وجودش خدایی شده، پیغمبرم عاشق اوه. و کنت لها عاشقا، توی خطبه عقد میگه من عاشق حضرت خدیجه‌ام. در روایت دیگه داریم و کان بها وامقن و محبن. وامق هم همون شدت محبته. من دوست داشتم حضرت خدیجه رو. حضرت خدیجه خب جدایی برای پیغمبر با او سخت بود. به عمار گفتن که بهش پیغام بده امر خداست، من 40 روز باید ریاضت بکشم، زحمت بکشم که این نور حضرت زهرا در وجود من بیاد. بعد اینو بهش پیغام دادن که فکر نکنی خدا از تو مثلا روگردان شده، نه. ان الله لا یباهی بکه علی الملائکه کل یوم مرارن. ای خدیجه، تو شخصیتی هستی که هر روز خدا چند بار به ملائکه مباهات میکنه به کنیزی بنده‌ای مثل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. من خواهش دارم از عزیزان بیایم یک واقعا از صمیم دل عرض میکنم، هم برای امام حسن مجتبی علیه السلام که هفته آینده شنبه جمعه شب ولادت امام مجتبی کریم اهل بیت، ایستگاه‌های صلواتی میگذاریم، افطار میدیم، اطعام میدیم، جلسات با شکوه برگزار میکنیم، جشن و شادی برای امام حسن میگیریم. امام حسن سفره داشتن افطاری. ما یکی از رفقا زنگ زد چند روز قبل گفت برای حضرت خدیجه نمیخوای افطاری بدیم؟ گفتم چرا، از خدامونه. بنده یه کمکی کردم، حاج آقای ماندگاری، بعضی رفقا دیگه هم قوم بودن کمک کردن، 4-5 هزار تا غذا،
ماشاءالله،
چند تا ایستگاه صلواتی. واقعا خودمون فکر نمیکنیم یه کسی میوه شو داد، یه کسی نان شو داد، خرما شو داد، سبزی شو داد. چقدر ببینید مردم آمادگی خیلی دارن، خیلی دارن، فقط باید تلنگری مؤسسه های خیری های به نام حضرت خدیجه بیایم احیا بکنیم. افراد والا حتی افرادی که ندارن 5 تومن 1000 تومن ماهی 1000 تومن، ولی در طول سال میدونی چقدر میشه؟ ماهی 1000 تومن هزارها نفر. الان مؤسسه‌ای که به نام حضرت خدیجه کبرا علیه السلام دوستان ما ایجاد کردن، 12000 زائر اولی با اشک و شوق اومدن زیارت برگشتن. خب افرادی هم که عموما هم فقیر بودن، متوسط بودن، کمک کردن،
نتونسته بودن بیان.
انشالله عزیزان تماس بگیرن یا پیامک بدن، به صورت جمعی البته میاریم، 40 نفره میاریم و افرادی که میتونن کمک بکنن نام حضرت خدیجه زیارت اهل بیت احیا بشه، این خیلی مهمه. و همونجوری که هفته قبلم اعلام کردیم، هر سال اعلام کردیم، عزیزانی که بچه‌شون رو به نام حضرت خدیجه نامگذاری میکنن از اول سال تا پایان ماه رمضان،
از اول سال تا پایان ماه
رمضان به نام فوتوکوبی به اصطلاح
شناسنامه‌شون رو
بفرستن، با سایت سمت خدا یا ثبت نام بکنن، یا مؤسسه حضرت خدیجه که در قمه که اعلام کردیم بارها تلفنشو تماس بگیرن یا پیامک بدن، پلاک طلا به اونها داده میشه. و بچه هایی که سال اول هست روزه میگیرن به نام خدیجه کبرا نامشون هست، به اونا هم پلاک طلا انشالله.
یعنی دختر خانم هایی که امسال به سن تکلیف رسیدن و روز اولی هستن در ماه و نامشون خدیجه کبرا، سلام خدیجه
سلام.
هم نام حضرت خدیجه
یکی کبرا. از فضلای قم یه چیزی اینم جالبه، سحرم عرض کردم خیلی سری، ایشون 3-4 تا کتاب نوشته برای حضرت خدیجه، خیلی زحمت کشیده. حبیبت المصطفی کتاباشو هم یه بار معرفی کردیم در سمت خدا. ایشون نوشته که من وضع مالیم سالیان سال خیلی آشفته بود، مثلا خیلی به مشکل، یعنی واقعا در فشار بودم. خانوم من که حامل شدن گفتم خدا اگر دختر باشه به احترام نام خدیجه اسمشو خدیجه میذارم، مادر مؤمنین، مادر امام هاست، همسر پیغمبر ماست، و این دختر من روز 20 جمادی‌الثانی روز ولادت حضرت زهرا متولد شد، اسمش خدیجه گذاشتیم. به برکت قدوم این دختر زندگیمون از این رو به اون رو شد. از اون روز وضع اقتصادیمون، مالیمون، زندگیمون اصلا فراوون، وسعت رزق، وفور نعمت، سلامتی، عافیت،
الحمدلله.
من همینجا عرض میکنم اونهایی که فرزند ندارن یا دختر ندارن، نذر بکنن، ضرر نداره که نذر، یعنی که اگر اتفاق افتاد بکنید نذر بکنن، خدا انشالله بهشون دختر بده، چند تا دختر بده، یکیشو به نام حضرت خدیجه کبرا بذارن، دل رسول الله شاد میشه، دل حضرت زهرا شاد میشه، شفاعت حضرت خدیجه.
این در واقع تعظیم و تکریم حضرت خدیجه کبراست که اون همه زحمت کشیدن برای ماها، در واقع دیگه
بله.
آثار اون دوران به امروز میرسه و به این رفاه و راحتی و آسایش و ایمان هممون. خیلی خوب حاجه فرستاد، اگه نکته هست بفرمایید، اگر نه که دعا بکنید.
بله.
باید
خدا انشالله حسن. حالا حضرت خدیجه هم امروز روز وفاتش، فرصت باقیه، امشب، فردا و برای امام حسن مجتبی علیه السلام هم میتونن مجالس رو به نام مادرشون حضرت خدیجه اطعام بدن که جمع بشه بین دوتا حق
انشالله.
و امام حسن مهمان خانه داشتن دیگه، هر کسی از دور و نزدیک میامد. ما الان تو قم منزل چند نفر از علما من سراغ دارم که در طول سال صبحانه، نهار، شام،
سفرهشون همیشه
پنه در طول سالا، حالا کم زیاد هر کس بیاد پنه. ما هیئتی داریم در قم در طول سال هر شب شام میدن، هر شب شام میدن،
هر شب،
هر شب در طول سال،
بله.
هر شب شام میدن، شام حسابی هم میدن. ماه رمضان انقدر افطاری زیاد میدن که جا چون کمه تو حسینیه، حسینیه کربلایی، جمعیت میسته، به نوبت میره افطار میخوره، از اونور میرن بیرون. انشالله بیام احیا بکنین، اطعام ثوابش از هزارها نماز مستحبی، تلاوت قرآن مستحبی، حالا فرصت نیست من روایتشو بخونم، خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده، مخصوصا به نام اهل بیت بشه
ان شاء الله.
خدا را قسم میدیم به حق خدیجه کبرا ام المؤمنین به همه ما توفیق بهترین اعمال، بهترین برکات این ما مرحمت بفرما، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه مون رو از بهترین یاران امام زمان قرار بده، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارا، مریضدارا، قرضدارا، اونایی که خونه ندارن، شغل ندارن، فرزند ندارن، امتحان دارن، به حق خدیجه کبرا و فرزندانش مشکلات همه عزیزان رو برطرف بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. خیلی ممنونم از اتفاق جای فرحصاد. فردا انشالله با حضور آجای حسینی خدمتون خواهیم رسید و آجای حسینی از احکام بر ما خواهند گفت. نمازهاتون قبول باشه و حالا یک دهه از ماه مبارک رمضان طی شد و تا رسیدن به اولین شب قدر تنها 8 شب دیگه باقی مونده. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم ازتون. سلامت باشید.
مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع أنين الواهنين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يملك حوائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين سبحانك يا الله يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطا يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم الثناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار.